الله الرحمن الرحیم. درس فقه پنج، استاد فرخانی، صفحه 187، تاریخ 10/12/94.
عرض کنم خدمت شما که رسیدیم به مسقط باب سالس و رابع، در این که هر دو بحث از تصرف بودن با هم یکسان بودن، اما در سالس بحث ما سر تصرفات متعارفه بود، همون بحثی که در مورد خیار تصرف هم روایاتشو خوندیم. در رابع بحث ما در مورد تصرفات ناقله است، اون هم تصرفات ناقله قبل از ظهور قبل. اگه خاطرتون باشه تو بحث قبل اشکالی که وجود داشت این بود که ما عرض به محضر شما مبنامون در تصرف با جمله‌ای که از مشهور نقل شده که خیار قبل با تصرف ساقط نمیشه در تعارض بود، اون جمله رو هم کردیم به صورت قبل از ظهور القبل. گفتیم که معنای اون جمله عند الفقها که ان جمله هم اجماعیه، این که تصرف در همه خیارا سوا اون کانا که جهلن او علما موجب سقوط خیاره، الا در خیار قبل. در خیار قبل تصرف نسبت به قبل از ظهور القبل اون لایس قتل خیار به تصرف ها کذا، اما بعد از ظهور القبل جلسه تو خیار مصدد سالس بحث کرد. حالا اینجا تو همون معقد اون جمله میخواییم بحث کنیم، یعنی قبل از ظهور القبل تصرف انجام بشه. او جمله میگفت لایسقط هذا الخيار بالتصرف هكذا، ما میخواییم مسقط بودنش رو بحث کنیم. خب باز در تعارض مستقیم با او قرار میگیریم، میگیم که نه، جمله فیدی داره. بحثی که در مسقط داریم تصرف ناقله، تصرف لازمه. او جمله مطلق بود، پس در واقع باید پس سه موضوع برای تصرف درست کنیم: تصرف قبل از ظهور القبل به تصرفات متعارفه، تصرفات فعلیه، تصرف قبل از ظهور القبل به تصرفات ناقله و لازمه، تصرف بعد از ظهور القبل. ما در بحث قبل تصرف بعد از ظهور القبل رو بحث کردیم، اینجا تصرف قبل از ظهور القبل رو اما به صورت لازم و در واقع ناقل بحث میکنیم. آقایون بی کتاب میان، کتاب اینجا هست؟
نه،
هست دوستان. گفتم که گاهی ببینیم میان همینطور. بله، این مال کلاس مربوط به شماست، یعنی کلاس ثابته. دیگه وسائل میذارید همینجا مثلا.
بعضی مثلا مسترشون
دوره دیگه کتابا نمیدن. خیلی خوبه، خیلی خوب. پس قرار شد الان در مورد تصرف قبل از ظهور قبول هم تصرف لازم و ناقل بحث کنیم. خب حالا جناب شیخ رضوان الله علیه از اینجا، خب دعوه شیخ رو دیدید، همیشه شیخ ابتدا جنبه تعرض فقها به مسئله مورد بحث و مورد اشاره قرار میده، سابقه تاریخیش از کجا شروع شده. گاهی اوقات در ادامه بحث به همون بیان سابقه تاریخی در حد اجماع یا شهرت هم تمسک میکنه به عنوان دلیل، یعنی اون سفره رو که پنگ کرده ازش تو ادله هم به عنوان یک شهرت یا دلیل استفاده میکنه، گاهی وقتا استفاده نمیکنه. اینجا هم شیخ اول اشاره میکنه به جنبه سابقه تاریخش، البته نه برای استفاده شهرت یا اجماع، بلکه برای ضدشه، چون دیگران ادعای اجماع کردن، شهید ثانی ادعای اجماعی داره. اینجا شیخ برای رد کردن اون اجماع همین الان سفره رو فهم میکنه، میگه اولین کسی که به این مسئله متعرض شده محقق هلی رضوان الله علیه، متوفای 676 قمری اگه درست بگم. بعدش بعد از محقق هلی این مسئله مورد تعرض قرار گرفته. شیخ میگه پس اونایی که ادعای شهرت یا اجماع تو این مسئله دارن، ما شهرت رو در متأخرین قبول داریم که این مسئله مشهوره. مسئله شد تصرف قبل ظهور القبل به تصرف ناقل، اما به تصرف لازم این مسقط است. این مسئله از محقق به بعد مطرح شده و فتوا هم همین بوده که مسقط. بعد از این مسئله شیخ یه استدراکی میکنن، استدراک آیا فقط شهرت متأخرینه، یعنی از محقق به بعده؟ شیخ میگن نه، در گذشته قبل از محقق در کلام شیخ هم میشه چیزی رو شاهد بر اینجا پیدا کرد. البته اون مسئله در کلام شیخ مسئله مورد بحث ما نیست، اما منات او بحث با منات بحث ما یکیست. اون مسئله چیه؟ خب خاطر شما هست سابق در مورد مرابحه صحبت کردیم. یکی از احکام مرابحه اینه که باید باره قیمت رأس المال رو جدا و قیمت سود رو جدا اعلام بکنه. حالا اگر زهره که بایع کاذب بود در اعلام قیمت، زهره که بایع کاذب بود در اعلام قیمت، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمودن اینجا خیار وجود داره برای مشتری، حق فسخ داره. بعد از این مسئله یه فرع دیگه ای رو اشاره کردن، گفتن حالا این حق فسخ برای مشتری هست به خاطر اون کذب بایه، مگر در جایی که اون عوض هلاک بشه، نابود بشه، یا این که تصرف کنه مطلقا. تعبیر تصرف رو مطلق گفتن، اعم از تصرف ناقل و غیر ناقل، که این هلاک یا تصرف لازم یا تصرف که مطلق گفتن دوتاش به درد ما میخوره. چرا هلاک به درد ما میخوره؟ چون تصرف لازم و ناقل در حکم تلف عوضه. تصرف هم که مطلق گفتن اعم از تصرف ناقل و غیر ناقله، پس به هر دو جنبه کلام ایشون میشه تمسک کرد برای بحث ما. ایشون گفتن اگر هلاک یا تصرفی اتفاق بیفته، اون خیاره و حق فسخی که برای مشتری گفتیم از بین میرود. سلام علیکم. حالا این بیان، خب آقا این بحث در مورد مرابحه بود و کذب بایه، چه ربطی داره به خیار قبل؟ شیخ میگه دلیل هر دو یکیه، منات هر دو یکیه. دلیل مثبت فسخ، مثبت حق فسخ برای اون کسی که مورد خدیعه واقع شده یکیه، واقع اونم دلیل نفی ضرره. نمیخوایم تمسک بکنیم به این که کذب بایع قبل للمشتریس ها، حوال عنایت کنید. گاهی در استدلال ها اینطور، این عبارت در عبارت شیخ نیست، یعنی الان صد و ذیل عبارت میخونیم، شیخ نگفته چون اونجا هم خدیعه ای است، یعنی بایع دروغ گفت به مشتری پس هو قبنون. شیخ اینطور نفرمود، ظاهر عبارت شیخ منات هر دو، منات هر دو نفی ضرره. حالا چه هر دو از باب خدیعه وارد نفی ضرر بشن، چه اون یکی از باب قرار وارد نفی ضرر بشه، یا از باب قبن وارد بشه، یا هر باب دیگه، اما هر دو دلیلشون نفی ضرره. خب حالا سوال، کی گفته که هر این دوتا مناطشون نفی ضرره؟ شیخ معید میاره میگه محقق ثانی هم همین مطلب من رو متوجه شد. کجا؟ جامع المواسط شرح قواعده، علامه در قواعد. عرض کنم خدمت شما در احکام خیار که ما هم میرسیم، یکی از موارد احکام خیار مسئله سقوط خیار با تلف و تصرفه، فکر کنم حکم چهارم یا پنجم خیار باشه که در مکاسب هم خواهیم خوند انشاءالله. جلسه قبل من خدمتتون عرض کردم، یکی از یا دو جلسه قبل، اون دلیلی که از اجماع مشهور خواستیم استفاده، اطلاق معاقد بعض معاقد الاجماع استفاده کنیم، مسئله ای بود که در واقع تصرف فی ما انتقل الیه تصرف معتبره، کمان که تصرف فی ما انتقل عن تصرف معتبره، در یکی مفید اجازه است، در یکی مفید فسخ و رد. این یک از احکام خیاره، حکم چهارم یا پنجم تو همین کتاب مکاسب هم هست. علامه همون جا یه جمله فرموده، فرموده که خیار با تلف عین ساقط نمیشه، لا یسقط الخیار به تلف عین. خب آقا یادمون در دنبال چی بودیم؟ ببین از اول بحث جور اومدیم، موضوع بحث منقح کردیم، از جهت سابقه تاریخی گفتیم شهرت از زمان محقق علی شروع شده، ملاک بحث، منات بحث، موضوع بحث. بعد اومدیم جلوتر گفتیم البته میشه در کلمات شیخ هم شاهدی برای حرف محقق و بقیه پیدا کرد، اما کلام شیخ موضوع بحث نیست، مطلب دیگریست، مناطش با بحث ما یکیه. اون مطلب چیه؟ مسئله مرابحه و کذب بایه. حالا داریم شاهدی میاریم بر این که منات بحث مرابحه با خیار قبل واحده، شاهد از کلام محقق ثانی. محقق ثانی در شرح شأن نزول کلام محقق ثانی تفسیر عبارت علامه هلی در قواعد، کجا؟ در بحث احکام خیار. کجا؟ اونجایی که یه قاعده ایست که خیار با تلف عین ساقط میشود یا نمیشود. خب حالا هی کوچه پس کوچه داریم فاصله میگیریم از جاده اصلی، دوباره بریم اونجا. خود او جمله خیار با تلف عین ساقط میشود یا ساقط نمیشود، او جمله مال کجاست؟ ایدت خود او مستقیما به بحث ما مربوط نیست، یه بحث دیگری است که اگه خاطرتون باشه تو خیار شرط تو بحث اجنبی استفاده کردیم ازش. اون مسئله اینه، الخیار یتعلق بالعقد او العین. یادتون هست گفتیم اگر شارط برای اجنبی جعل خیار کنه این خیار نافذه یا نه؟ بعضی گفتن بله، بعضی گفتن خیر. اونایی که گفتن خیر دلیلشون چی بود؟ گفتن اجنبی که مربوط به عین نیست، اجنبی که سلطه‌ای بر این عین نداره و خیار و اعمال فصل میخواد به عین برگرده. بعد کسانی که مثبت بودن مثل شیخ چه جواب دادن؟ گفتن خیار اصلا از احکام عین نیست، خیار از احکام عقد، و اجنبی به جعل احد طرفین داره مرتبط با عقد میشه، سلطه بر عقد پیدا میکنه ولو سلطه بر عین پیدا نکنه، و خیار که سلطه بر عین نیست، سلطه بر عقده. شاهد ما اونجا چی بود؟ که خیار سلطه بر عقد نه بر عین، همین کلمات فقها در احکام خیار که شیخ مفصل اونجا از این نظریه دفاع میکنه. دوستان اینجا از اون جایی نیست که شیخ کلامش تردید داشته باشه، از اول خیارا تا آخر شیخ متمایل به اینه که خیار از احکام عقد است نه از احکام عین. حتی اونجا یه استدلالی نقل میکنه که یرجع بالاخیر الالعین، بعد شیخ اینو رد میکنه که خیار حتی لا یرجع بالاخیر الالعین، خیار مال عقد است، مال عقد است، مال عقد است الی یوم القیامه. ارتباطش هم با این یه ارتباط ثانویه، اجنبی از بحثه. تا آخر شیخ از این نظریه دفاع میکنه. خب حالا اونجا که این بحث اتفاق خواهد افتاد که این خیار به عین راجعه یا به عین راجعه نیست، هر کس خیار رو به عین راجع ندونه، یعنی مثل شیخ خیار رو راجعه به عقد بدونه، بعد میگه آقا عین تلف هم بشه خیار ساقط نیست، رجع الکلام الان بده. این از احکام خیار شد، عنایت کردید آقا. خب حالا برگردیم سراغ اصل بحث، یه پله دوباره برگردیم عقب بک بگیریم بیاییم چی شد که رفتیم سراغ این بحث که خیار یتعلق بالعین یا بالعقد، بخاطر او جمله که لا یسقط الخیار به تلف العین. او جمله چرا اومد وسط بحث ما؟ او جمله از احکام خیار است. بله چه ربطی به بحث ما داره؟ محقق ثانی ذیل اون جمله در احکام خیار مطلبی فرموده، شیخ از اون مطلب شاهده برای بحث میخواد استفاده کنه. بحث اونا چی بود؟ این که بسم الله الرحمن الرحیم، منات خیار قبل با مسئله مرابحه یکیه، منات خیار قبل با مسئله مرابحه یکی. خب حالا برگردیم، علامه در احکام خیار گفت لا یسقط الخیار به تلف عین. در جای دیگه قواعد وقتی بحث مرابحه کرد، در بحث مرابحه گفت که اگر این تلف بشه آیا و بایع هم کاذب بوده در اعلام قیمت، آیا مشتری هنوز حق خیار دارد یا ندارد؟ اونجا فهمود فیه ترددون، عبارت علامه فیه ترددون. محقق ثانی ذیل این جمله تو احکام خیار پاورقی زد که آقا اگر اونجا تردد دارید اینجا هم تردد داشته باشید، و اگه اینجا ندارید اونجا هم نداشته باشید. شیخ میگه ببین علامه، ببین محقق، محقق ثانی هر دو به اینها رو به یه منات برگردوند. این شاهد حرف ماه که منات بحث یکیه، نمیشه یه جا تردید کرد یه جا تردید نکرد. اگر اونجا تردید کردید اینجا هم بگید لا یسقط الخیار به تلف العی الا فی القبل و فیه تردد، همونطور که اونجا در مورد مرابحه گفتید فیه تردد. اگر هم تردید ندارید اونجا، اونجا صریحا فتوا بدید، اینجا هم فتوا بدید. خب خود شیخ بعدن با این حرف محقق هلی در محقق ثانی درگیر میشه دوستان تو جلد بعد. یعنی خود شیخ تردید محقق رو نمیپذیره، اعتقاد داره چون خیار یرجع الالعقد است و لا یرجع الالعین، تا ابد خیار باقیه. شیخ اونجا شاهد میارد اجماع الفقها در بعض صوری که نتیجهش تلف العینینه، که بعد نوبت به مصالحه و رد بدل میرسه. شیخ میگه چرا این احکام پیش میاد؟ چون خیار ساقط نیست. پس شیخ با تردید محقق، با این بیان محقق و تفسیر محقق و مختار محقق مشکلاتی داره بعدن، اما فعلا در حد شاهد اینجا ازش استفاده میکنه. تمام شد. آقا دوباره برگردیم موضوع بحث رو توضیح دادیم، فرقش رو با مسقط ثالث بررسی کردیم، نتیجه بحث این شد که تصرف علا اقسام ثلاثه، تصرف قبل العلم بعد العلم، تصرف قبل العلم به تصرف خارجی متعارف یا به تصرف ناقل، که تصرف قبل العلم به تصرف ناقل موضوع بحث ماست. مسقط ثالث هیچ کدوم از دو تا نبود، موضوع سوم بود، تصرف بعد العلم بود که گذشت. اینجا سابقه تاریخی از زمان محقق حلی شروع شد، شیخ یه شاهدی از کلام شیخ طوسی پیدا کرد. دوستان عزیز همینجا مخرج معدل گیری کنیم نمره بدیم، کلام شیخ طوسی به درد اجماع و شهرت محل بحث نمیخوره. نکته فنیشو داشته باشید، چرا به درد نمیخوره؟ چون اجماع و شهرت بعد از اینکه مسئله پیششون مطروح مورد طرح باشه، وقتی مسئله مطرح بشه بعد ما تو این مسئله یه فتوای واحد ببینیم، اون موقع میگه وصل الیم دیر لم یصل الیم، حالا یا به نحوه جزء الدلیل از این استفاده کنیم یا به نحوه تمام الدلیل. اما وقتی مسئله اصلا پیش اونا طرح نشده و شیخ هم شیخ اعظم هم شما میبینید شاهدی که برای اتحاد منات ای دوتا پیدا کرده کلام محقق ثانی، محقق ثانی اطرافای 930 و 940 محقق کرکی، این شاهد اینه که حالا ولش کنید تاریخ رو ارزم باشید با هم بعد ببینید. میخوام چه عرض کنم، شیخ خب یه شهید یه محقق هلی گفته 676 بیا به ایبن مشهور شده بین متأخری، یه شیخ طوسی مسئله ای رو در باب مرابحه گفته که علامه قواعد نوشته، علامه بعد از محقق هلیه، علامه قرن هشته، علامه تو قواعد قاعده ای گفته که لا یسقط الخیار به تلف العین، محقق ثانی تو 900 خورده ای یعنی قرن ده بعد از محقق شرح کرده که منات اینجا با منات بحث خیار با منات بحث مرابحه یه استنباطیه یه حرف، لذا این به درد این نمیخوره که ما بگیم شیخ طوسی هم داخل در اجماع و شهرت محقق هلی و اینهاست، که بعد بگیم این شهرت از 480 قمری از زمان شیخ طوسی شروع شده. فتحصله بله، فتوای مرابحه شیخ طوسی متحد المنات با فتوای محل بحث است، اما شهرت مسئله از زمان شیخ محقق هلی یعنی 676 شروع شده، پس شهرت پیش متأخرینه و در کلام قدما از این مسئله لا عین ولا اثر. این
معدلگیری از کل حرفایی که تا حالا گفتیم از جهت تاریخی مسئله، چون بعدن شیخ میخواد از این استفاده کنه. الان دیگه نتیجه گرفتیم. خب جانم
تنجبه
بخون، راست میگید، حواسم نبود. الرابع من المسقطات، بسم الله الرحمن. حالا پس شما نگاهی بکنید ببینید
940.
الرابع من المسقطات، شهید ثانی 911 متولد شد، 965 شهید شد. در حالی که تو اذهان تمسک به جامع المقاصد و متأخرتر از تمسک به مسالک شهید ثانی میدونه، اونم نیست جز بخاطر سبک و سیاق شهید ثانی، که سبک و سیاق اینقدر سنتی و فقه قدیمه که اشبه به کتب گذشته است، به خلاف محقق کرکی که متجددتر نوآورتر. عرب امن المسقه، حالا ربطی به این جنبش بکنم نداشت. نه من اصلا سبک نوشتار و اینا رو دارم میگم، اصلا کار جنبه چیز ندارم، سبک نوشتار. ببین مثلا عبارت هایی که مثلا ما تو حدائق داریم، یعنی گفتار شناسی کنه کسی کلام فقها رو، مثلا سبک قلم حدائق، سبک قلم حدائق به سبک قلم فخری خیلی نزدیکه، رضوان الله علیهم و علیهم اجمعین، فخر المحققین، ورود و خروجاش، اشکالاتش. چونه؟ نه مال متکلمه،
مال جای دیگه،
مال کلام مثل شیخ فلسفه و شیخ فقه، شیخ اصول که شیخ اعظمه، شیخ فقه، شیخ طوسی، شیخ فلسفه بو علی سیناست، و بینهم با اونم بعید. آره جانم
خودشون.
بله. الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون. آقا سوال، این مسقط فقط اختصاص به مشتری داره یا هم از مشتری و بایع؟ سیعتی بحث بایع میکنیم الان، با جنبه تاریخی که گفتیم یکی از موانع بحثم شهرته، چون الان در آینده میخونیم شهید ثانی ادعای اجماع کرده تو مسئله، شیخ برای این که بعدن میخواد با شهید درگیر بشه فعلا دست نمیبره تو مسئله، همون طوری که از قدم از متقدمین فقه ما که حالا میخوایم ببینیم قدمان یا متأخرینن، مسئله همون طور که وارد شده نقلش میکنه، دست نمیزنه بهش که اثر انگشت ما باقی نمونه، تا بعد بگیم همی با همی شکلش از زمان محققه، پس اجماعی وجود نداره، بعدن بایه رو اضافه میکنه. پس شاید خودش یه نکته فنی باشه که چرا شیخ از موضوع بس این عبارات و قدما دست نزده و همون رو نقل کرده و سایه اونها رفته جلو، چون میخواد اول، چون آخرین مانع مسئله اجماعه، شیخ اول دست به هیچ چی نمیزنه که اجماع رو تو معقد سنتی خودش خراب کنه تا بعد بیاد بایو اضافه کنه. اگه اول ما میمدیم موضوع عوض میکردیم، بعد ممکن بود یه کسی بعدها بیاد حاشیه به حرف ما بزنه که بله سلمنا و آمنا در موضوع بحث شما اجماعی نیست، چون بایو از اول مورد اشاره واقع نشده. شیخ نه، بایو اضافه اول این عبارت مورد ذکر در کلام من تقدم علیه رو نقل میکنه، همون رو تعیین تکلیف میکنه، بعد از او وارده حرفای خودشون میشه، یعنی بایع اضافه شدن و فروض دیگه‌ای که می‌خوایم بحث کنیم. پس بحث ما اختصاص به مشتری نداره، اما شأن نزول بحث از خود، از گذشتگان، نمیگم از قدما، از گذشتگان، از در مشتری است. پس تصرف المشتری، مشتری که مغبون است، بحث ما سر قبل مسقطات قبل می‌خونیم. دو قید داریم، قبل العلم بالقبل، در مقابل مسقط ثالث که بعد العلم بود. قید دوم این مهمه، تصرفا مخرجا عن الملک، تصرف ناقل. قبل اینکه دوستان بعضیشون دیر اومدن عرض کردم این قید رو برای چی آوردیم، قبلا گفتیم لا یسقط هذا التصرف، که معقد اجماع کلام آقایون رو بردیم سر قبل العلم قرار دادیم. پس چرا الان داریم میگیم مسقط است قبل العلم؟ میگیم نه، این تصرف ناقله، که الان یه قضیه مهمله‌ای بوده، در واقع میخوام بگم که اجماع اونها رو داریم تو دو مرتبه تضییق میکنیم. گفتن لا یسقط هذا الخیار بالتصرف، تا تو بحث قبل مزیقش کردیم به قبل العلم، الان هم داریم قبل العلمش مزیق میکنیم به غیر ناقل، ناقلش از محل بحث دوباره خارجه. ممکنه بعدن بیایم قبل العلم به تصرف ناقلش هم بعدن اشکال کنیم، کجا اشکاله تا به تدلیس و عیب برسیم. تصرف
الان
دارن تصرف ناقل رو میگن. بله بله، باز داریم تضییق میکنیم اون جمله رو، اون جمله مطلق بود تو بحث قبل و بعد العلمش بیرون کردیم، الان هم داریم قبل العلم به تصرف ناقلش بیرون میکنیم، تا غیر ناقلش هم سیعتی انشاءالله ببینیم سه چیزی براش میمونه یا نه. تصرفا مخرجا عن الملك علا وجه اللزوم، پس مخرج از ملک علا وجه اللزوم، مخرج از ملک علا وجه اللزوم علا قراعت ناس، که مخرج از ملک یک بار در حد تزلزل، یک بار در حد لزومه. اما با قول کسانی مثل شیخ طوسی و یحیی بن سعید حلی و اونهایی که میگفتن اصلا پایان خیار تازه ملک به وجود میاد، دیگه این دو قید لازم نیست، همون قید اول کفایت میکرد. این که دارم میگم نه اینکه ما داریم میگیم، ما شیخ انگار حواسش به این هست، چون در آینده خواهیم دید دوستان تو احکام الخیار یک بحث بسیار مفصلی شیخ در مورد این مسئله طرح میکنه که آخرش نظر شیخ طوسی به چند من چی شد این نظریه به وجود اومد، بعد نشون میده که حرف او با حرف ما یکیه، با اینکه ظاهرش دوتا است. او گفته ملک بعد خیار حاصل میشه، ما میگیم بعد العقد حاصل. شیخ میگه نه، دوتامون یه حرف داشتیم و میزدیم، تحقیق مفصل میکنه. لذا من هر جا استقرایی دارم اینو میگم، نمیگم حالا هر جای عن علمه، اما خیلی جاها دیدم شیخ همیشه این دو قیدو کنار هم ذکر میکنه، که انا تا قید اولو میگه مسئله شیخ طوسی میاد تو ذهنش قید دوم اضافه میکنه، چون فقط هم شیخ نیست، شیخ یحیی بن سعید و بعدی ها هم تو عبارات های علامه هست و دیگران هست. مثل چی؟ کلبیع و العتق. عتق که ایقاعه، ایقاعات هم خاطرتون هست دیگه، اثر فوراً بر صیغه بار میشه، حتی متوقف بر قبول هم نیست، یعنی حتی اگر در به یک نحوه تعلیق در انشاء صیغه نفر دوم داریم، در ایقاعات دیگه این تعلیق هم وجود نداره. فإن المصرح به، خب آقا این موضوع بحث بود، تصرف المشتری الی آخر، نقطه بذارید این موضوع بحث. حالا بریم سراغ حکم مسئله، حکم مسئله. فإن المصرح به فی کلام المحقق، محقق حلی رضوان الله، و من تأخر عن دیگه، تا بیم علامه و فخر و شهید اول و شهید ثانی و محقق حلی و محقق کرکی و بقیه. خب و سقوط و خیار المشتری حین اذن، در این موضوع خیار ساقط است، پس باز تعارض نداره با او، مورد اجماع رو مزیق کردیم. و قیله قیله شهید ثانی، انه المشهور، شیخ میگه عقول و هو کذالک بین المتأخرین، یعنی عقول شیخ حسن من قبول دارم، اما بین متأخرینه، این از محقق به این بره. دوستان شهید ثانی الان گفت انه المشهور، شیخ بعدن یه عبارتی ازش در روزه تمسک میکنه که لم اقف علا مخالفن فی المسئله، شیخ میگه که انه مسئله پیش او اجماعیه، حالا فعلا شهرت شما میگیریم، بعدن اجماعش هم باشه هم خراب میکنیم. نه استدراک از چی؟ گفتیم هو بین المتأخرین، حالا میگیم نه یه چیز قبلتر پیدا کردیم، محقق حلی 676 480 ذکر الشیخو فی خیار المشتری مرابحتن، اونجایی که بیع المرابحه هست، عند کذب البایه، یکی از فروع مرابحه اینه که بایه باید قیمت رأس المال بگه، قیمت ربح را هم بگه مشخصا، حالا اگر کاذب بود در اعلام قیمت، اونجا مشتری خیار دارد، حالا یکی از فروع او خیار این است که انه لو هلک السلعه عوض تلف بشود او تصرف فی السلعه، ببینید قید نزده مطلق گفته، سقط رد، گفتم به هر دو بخشش میتونیم برای بحثمون تمسک کنیم. و از ظاهر اتحاد عقول شیخ ها، یه عقول شیخ، دوباره شیخ داره تفسیر میکنه این وجه نعم مال چیه؟ خب این مال مرابحه بود، چه رفتی به خیار قد؟ میگیم از ظاهر اتحاد و هذا الخيار، خيار مشتری در مرابحه مع خيار قبل، این دوتا مناطشون یکیه. اتحاد گفته، من بیرون چی گفتم؟ گفتم بعضی ها، حالا یا من هم ببینید دوستان تعلیقاتی که ما در مکاسب داریم بعضی هاش قول مختار محشی محترمه، یعنی اون نظر خودشونو دارن میفرمان، نه الزامن نظر تفسیری نسبت به عبارتشه. لیکن بالاخره بعضی ها اونجا خیار قبل رو با خیار مشتری در باب مرابحه دوتا رو متحد العنوان میدونن، یعنی میگن که اونجا هم که کذبه خدیعه است پس قبله، یعنی اون رو خیار مستقل حساب نمی کنه.
اونی که مستقل حساب بکنی چی میگه؟
جانم؟
اونی که مستقل حساب بکنی چی؟
عرض کردم گفتم هر دو این ها کسایی که این دوتا رو مستقل میبینن میگن مناطشون یکیه، مناطشون نفی ضرره. چون تو مسئله ما روایت خاص نداریم.
شیخ در تلقه روشوان قبول نکرد استدلال
ارنامه، البته حالا خواست روایت رو قبول کنه تو رو خدا، نگفت استدلال غلط، گفت روایت جان،
یعنی فرض این بود که علامه یک از استدلالاتش این بود که روایت روایت نیست که شهرت داشته
باشه
در
کتب شیعه، الانم نیست، روایت نیست. ببینید دوباره دارم میگم، ببینید یه بار میخوام از شهرت به عنوان جبر ضعف سند روایت استفاده کنیم که بعدا سید بگو ما نوکر روایت بشیم، لفظ داشته باشیم که اونجا سخت شیخ گفت من زیر بار نمیرم، چون روایت حتی در کتب فقهی هم طرح نشده که بگیم مرسل است یادتونه، اما اینجا نه، اینجا اصلا دعوام سر مناته. حالا من گفتم، من یه نکته عرض کردم، گفتم واقعا از عبارت شیخ بر نمیاد شیخ میخواد بگه او هم قبن است. ببین این کلمه رو ببینید شما وجدان ازش چی میفهمید، آقا شما و انصافتون، و از ظاهر اتحاد و هذا الخيار مع خيار القبل، نگفت اندراج، اگه میگفت اندراج میگفتیم اونم تحت عنوان قبله.
اتحاد یعنی
چی؟ خب اتحاد اهمه، مخصوصا تو محل بحث ما. ببینید اول خیارات شیخ به شما گفت، گفت آقا ما 5 تا خیار داریم، 7 تا داریم، 14 تا داریم، آقا کتاب های مختلف عددار مختلف گفتن، بعضی ها مندرج تحت بعضیان، بعضی ها مشهور نیستن، اختصاص به باب خاص دارن، ذکر مستقل نمیشن، اینطور بیان کرد. وقتی مسئله شأن نزول این چنین فضائیه، اگر شما این رو تحت عنوان قبل میدونی میگی مندرج تحت قبله، میگوی یشمله خیار القبل،
میگی یکی همینش.
اما شیخ میگه و ظاهر اتحاد، اتحاد اهمه، کلمه اتحاد اندراج به ما نمیده، اتحاد میسازه با این که مندرج باشن تحت قبل، میسازه با این که عنوانن متفاوت با هم باشن، لکه مناطشون آخرش دلیلشون یکی باشه، با هر دو میسازه، کلمه اینو به ما نمیده، بلکه جلوتر که میریم دالای دیگه هم به وجود میاد که شیخ اونجا هم اجماع تو مرابحه اجماع و لازره رو دلیل میدونه، مثل اینجا که اجماع و لازره داشتیم، حتی بعضی اونجا گفتن اون جهل از باب غرره، نگفتن از باب قبله، گفتن از باب و ظاهر. البته ممکنه کسی واقعا اینا رو از یه باب بدونه، یعنی لکل اختیار و لکه این که شما دلیل رو اینطوری بسازی که بگی او عباب غرر باشه، هم غرر با قبل
واحده،
چون دوتا از باب خدیعن، دوتا از باب خطرن، به شرط اینکه بتونی جنبه زبان شناختیشو درست کنی ها، لفظ شناسیشو درست کنی، بگی دوتاش از باب واحده، دوتا هم مصداق نفی ضرره، بعد میتونی اندراجشون رو تحت یه باب درست.
خب اندراج وقتی میاد تو عنوان اصلی که میخوایم تحتش ببریم چیزی، خودش عنوانی باشه که مثلا ثبوتش واقعیه، مثل ای که در رسانه معصوم اومده، مثل ای
قبول دارم قبول دارم قبول دارم، یه مچ مسئله دیگه است، این بر کل عبارت ما هم اشکالش وارده، چون شیخ سر سعه و زیغ عنوان قبل داره کار میکنه.
اما ما نداریم لفظی که از معصوم باشه که ما بگیم این اون درجه.
حالا جواب به شما البته بدم، یه جواب به شما بدم، اشکال اینطوری، این بزرگتر، این معید کسانی است که نشون میدن به ما که علم فقه خودش یه علم استدلالیه، با استفاده از ابزارهای استدلال مثل منطق قیاس میپذیره، تعریف میگیره. ما میایم اول کتاب طهارت میگیم تعریف طهارت چیه، بعد میگیم جامع مانع کدوم قید فصل، کدوم قید به منزلت الجنس، در حالی که اگه ما میخواستیم زبان شناسی کلام معصوم کنیم که اصلا اینطور حرف نمیزدیم. تو تعریف طهارت، تعریف بی، تعریف چی، تعریف چی، اینشون میده انا بینه متروه در ادله. و موقعی که ما میخوایم کار با ادله کنیم، یعنی فقه معصور غیر علم فقهیه که ما اینجا، او یه شاخه و یه گرایش از اینه. علم فقه یه علم فربهه، یه علم استدلالیه که مثل همه استدلال علوم استدلال لا اعتبار الا بالمحصورات الاربع، قواعد پیاده میشه توش، استدلال توش پیاده میشه. ببینید اگه ما می‌خواستیم سر اول کتاب طهارت عنوان طهارت از لسان معصوم بگیریم، می‌گفتیم مولا در مقام بیان بود لم یقید ها، پس مراد طهارت اینه، در حالی که نمی‌گفتیم مراد طهارت، نمی‌گفتیم طهارت این است که عنوان کتاب طهارت، لکن حالا همه مسائل طهارت را می‌گیرد. یا این سبک استدلال، سبک استدلال علوم استدلالیه، نه سبک استدلال استنباط از متن دلیل، اینا باید هم دیگه جدا بشه. و که این مطلبی که گفتم خیلی ثمره داره ها بعدن تو روش کار خارج فقه و اینها. ببینید یه بار من میام کتاب مکاسب شیخو میذارم به عنوان متن درس خارج، حاشیه بهش میزنم، این میشه حاشیه یه نظر شیخ. یه بار من میام به عنوان متن درس خارج یه کتاب فتوایی صورت مسئله میگیرم، بعد صورت مسئله رو که از کتاب گرفتم بدون این که نگاهم به جواهر یا به مکاسب یا به کتاب دیگه ای باشه، خودم میرم شروع میکنم از ادله جمع کردن. اگه بخوام اینطوری کار کنم میشه همین چیزی که شما الان داشتید میگفتید. اگه بخوام کتاب جواهر یا کتاب مکاسب و درسم قرار بشم بدم، میشه اینی که الان داشتم من عرض میکردم. نه دو مناته، دو روشه، دو سبکه، دو سیاقه به نگاهه. و ظاهر اتحاد و حاضر خیار مع خیار القبل. پس یکم در مورد کلمه اتحاد با هم صحبت کردیم. خب بریم جلوتر. حالا آقا کی اینو فهمید؟ دوستان اگر همین مطلبی که شیخ گفته میتونست یه معیدی براش از ابن ادریس پیدا کنه، یکم بریم عقبتر، از نمیدونم ابن براج پیدا کنه، بریم و ابو صلاح پیدا کنه، اون موقع میشد شهرت رو به قدما کشوند. اما که شیخ میگه کما یظهر من جامع المقاصد فی شرح قول الماتن، عبارت علامه در قواعد، اون مقاصد شرح قواعده، ولا یسقط الخیار به تلف العین، ذیل او جامع المقاصد اینو گفت، من توضیح دادم از بیرون، فراجه مراجعه کنید، تمام شد. بریم بحث بعدی. حالا آقا بعد از این که ما نظر موضوع رو گفت، تحریر محل نزاع کردیم، فتوارم جنبه سیر تاریخیش رو گفتیم، حالا بریم سراغ ادله این بحث. واستدل علی هذا الحکم فی التذکره. خب آقا عنایت کنید، بریم سراغ ادله. دلیل اول، دلیل اول، علامه گفته که آقا بخاطر این که با تصرف ناقل این از ملک مشتری خارج میشه و مشتری دیگه امکان رد این، امکان رد این نداره، پس خیار ساقط. خب دوست شیخ دیگه توضیح مفصل نمیده، مجمل میگه، توضیحش این میشه، یه حرف خودش به تمام نمی کنه که، این نیاز به یه مقدمه دیگه داره که بیرون بعدش اضافه بشه. این که خیار یتعلق بل این، خیار یتعلق بل این و مع خروج این لا امکانه در رد این، پس خیار ساقط.
لا امکانه هم نیست در وجهی که مثلا بعد از بی معلوم میشه مالک ملک مثلا چیز دیگه ای بوده، چطور میشه رفت معامله رو هم زد؟ و
اینا شاهد همون دعوان سیدنا همونه، اینا همه شاهدای همون بحثن. انشاءالله تو احکام الخیار، آره تو احکام الخیار بحث کنیم که خیار آخر یتعلق بالعین یا بالعقل اینا شواهد همونه. یعنی وارد فضای او که بشیم یک دست عباراتی داریم که میگن خیار یتعلق بالعقد، بعد شواهدی که میارن چیه؟ یکی از بزرگترین شواهد برای که خیار یتعلق بالعقد اینه. دوستان بریم تو متن کتاب فقه استشمام کنیم، هر جا بوی تلف یا شبه تلف به مشام رسید بریم عبارات ها رو اونجا بیاریم از عبارات فقها. فقها در جاهایی که در مورد تلفه عمدتا قائل به مطلان معامله نشدنه، بلکه رجوع به بدن رو قائل شدنه. شیخ میگه وقتی این جور عبارات داریم اینا شواهد این است که خیار و ماشابه الخیار هم احکام عقد در ربطی به عین نداره. خود عین از خود عینم از لوازم عقده، خود عینم از لوازم عقد. همه اینا حول یه محور میگردن به نام عقد، لذا هر کدومش هم مشکل پیدا کنه تو عمود سر پایه باید یه طوری جبرانش کنیم، متممی براش بیاریم. اینا همه میشن استدلالای اون آقا. پس علامه چه فرمود؟ حتی علامه رو خودشو سیاق بش بدیم قبل قدش بخواییم اشکال کنیم. علامه خیار را یتعلق بالعلم میداند. وقتی خیار یتعلق بالعین و اینجا هم امکان رد عین وجود فلا خیاره. خب ما هم یه جمله جواب میدیم که الخیار لا یتعلق بالعین بل یتعلق بالعقد، اما شاهدمون رو با تعریض میگیم. دوتا حرفه، دوتا مدله، اما تو این مدل یه تعریضی همیشه به او هست. میگن آقا ببینید جایی که تلف العین اتفاق میفته رجع الکلام الی البدن، پس معلوم میشه که اینها احکام عقدن نه احکام عین، و الا اگه احکام عین بودن با تلف عین بود همه اینا به هم میخورد، حالا که به هم نخورده. اینم شاهد. همینه بخونیم. واستدل على هذا الحكم في التذكره، علامه در تذکره متعرض شد. تذکرم که علامه از قرن هشت دیگه، یعنی باز تأیید هم حرف گذشته است که از محقق به ایور مطرح مورد طرح واقع شده. به عدم امکان استدراکهی، استدراک این مبیع، این نزنیم مبیع بگیم، مع الخروج عن الملک، وقتی این خارج شده از ملک به تصرف ناقل لازم دیگه نمیتونه برگرد. تمام کبراشو دیگه نگفت که خیار یتعلق بالعین، عینم الان بر نمیگرده پس خیار رفت. شیخ میگه اقول و هوا به ظاهره مشکل ها، ما نمیتونیم به این اطلاق عمل کنیم. لأن الخیاره غیر مشروط عنده هم به امکان رد العین. دوستان این جمله رد این کلام هست، تعریض به مبنا هم هست. دارم میگم چرا؟ چون بعدن میخونیم تو احکام خیار کسانی که دلیل میارن که خیار یتعلق بالعقد است و اینا بارو بندیل عقدن، شاهدشون اینه. ببینید خودتون و دیگران که الان مسلمه که خیلی جاها با تلف عین نوبت به بدل میرسه اما معامله مشکلی پیدا نمی کند، پس عمود معامله عقد عین نیست. لذا هم شیخ الان با غیر مشروط عندهم، حتی خود علامه و دیگران، خود اینایی که یتعلق بالعین میدوننش. تمام. بریم سراغ ادله اصلی، یعنی چیزی که ذهن شیخ رو گرفته و الله خود اینم دلیل بود، اما شیخ این رو انگار تردن للباب گفته. دلیلی که ذهن شیخ رضوان الله علیه گرفته این قسم، این پاراگرافه. سه تا دلیل میگیم، سه تاشو از شهید اول رد میکنیم، پایان کار یه انقلت از شهید ثانی پرونده رو میبندیم. حالا اول سه تا استدلال. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اول عنایت کنید سریع بگم برسیم عبارت چند بخونیم. دلیل اول به نفع کلام، به نفع ذهنیت آقای طائبی. آقا خیار قبل که عنوان قبلش که منصوص نبود، ما دلیلی نداشتیم که بالخصوص خیار قبل اثبات کنه. خیار قبل احتیال ما، تلاش ما، حیله و جنبندی ما بود برای این که مفاد لازرر رو خدشدار نکنیم. خاطرتون هم هست سه چهار تا روش وجود داشت برای این که ما موافقت کنیم با مفاد لازرر. یادتون موقعی که داشتیم لازرر تحلیل میکردیم میگفتیم ضرر ثابته، اما ضرر چجوری میشه جبران بشه؟ انهایی داشتیم، چون که تازه اقرب انها هم خیار نبود، به خاطر اجماع و شهرت ما به سمت این روش متمایل شدیم. پس دلیل ما نوکر لازرری، ما نوکر لازرری. الان در ما نحن فی ضرری اتفاق افتاده، در ما نحن فی ضرری اتفاق افتاده، اونم اینه که آدم مغبون واقع شد. جبران ضرر به چیست؟ ما برای جبران ضرر پیشنهاد کردیم که شما خیار داشته باش معامله رو فسخ کن. یعنی چی؟ به خاطر جبران ضرر بگو آقا موسی به دینش، عیسی به دینش، این عوضه، اونم عوضه به بن پس بده. اصلا انگار نخانی رفت نخانی اومد. این راه حلش بود که به کسی هم ضربه و ضرری وارد نشود. خب الان این دیگه نیستش، این راه امکان نداره، فخیار وجود نداره. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم، آقا این راه و پیشنهاد ما برای جبران لازرر برای چی بود؟ که ما ضرر جبران بکنیم اما دوباره احداث ضرر دیگه ای تو بحث اتفاق نیفته. آقا من اومدم عوض به شما پس دادم، شما هم عوض منه به من پس دادی، هر اتفاقی افتاده بود همه چی برگشت سر خونه اول، لذا نه خانی رفت نه خانی اومد، هیچ ضرری هم اتفاق نیفتاد. اما اگر من الان عوض طلب شده بخوام اینه بذارم به جاش قیمتش یا مثلش رد بدل کنم، ای دفعه اون کسی که قابل بوده من ضرر میکنه. قابلم میگه آقا عوض خودم ببن بده، باشه قبول معامله فسخ، عوض خودم ببن بده، ای دفعه شما سبب احداث ضرر به قابل میشی و ما دلیلی نداریم که برای جبران ضرر در نایه مقبون مجوز داشته باشیم ضرر به قابل ایجاد بشه. اینم
دو ضرر نیست به
قابل. حالا این قلط میکنیم ولی فعلا قصه ادامه داره. شالا درس خارج که رفتید، یکی از فرهنگای درس خارج اینه دوستان، تو مقام نقل اقوال هیچ حرف نزنید، اگه حرف زدید از چشم استاد میفتید. یعنی استاد میگه این مثل اینکه جوونه هم نپخته است، بذارید همه حرفا رو بزنه، تمام تاریخچه و گذشته و آینده و غی. وقتی رسید به عقول شما نیمخیز بشید برای مسابقه یا علیه بگید دیگه، دیگه عقول شیخ گفت اون موقع وقت حرف زدن میشه. حالا بذارید به عقول شیخ برسیم اینجا ببینیم چه خبره. شیخ فعلا داره نقل میکنه، میگه اینم دو، حالا سه، یه دلیل سوم دیگه هم گفته شده.
حالا
نیم خیز بشیم براش. نه
دیگه
هر چشش بیفته. بله او که رضوان الله علیه الان اینجا نیست که ما هر چشش بیفتیم یا نیفتیم. اون که حالا میخواستم او برشم بگم، اگر هم هست که پیش او گذشته و آینده معنا نداره، لذا کسی که اونجاست این درب به هم یرزقون هنیم واقعا برام علامه جل اون آیه میگه موضوع آیه شهید نیست، موضوع آیه قتل فی سبیل الله. لذا ممکنه به خیلی از علماء ما که تو این راه تلاش کردن و جهاد کردن واقعا تا لحظه آخر ایستادن رو بگیره، ممکنه ما جانت
که باید باشیم
از بابا قتل فی سبیل الله، یعنی قتل رو میخواد بگید حتما شمشی گذاشتن سرش رو بریدن. نه تسامح نیست، بستگی داره که شما در لفظ مبناتون چی باشه. اگه قول لغوی قبول کنید برید ببینید قتل چی معنی داره، اگه وضع الفاظ برای روح المعانی باشه که خود مرحوم علامه قائله، خود مرحوم علامه قائله، یا تبادر کنیم و الغاء خصوصیت کنیم از لفظ، بعد اون موقع ممکنه خود این قتل فی سبیله باشه. مرحوم علامه میگه قتل دا، مرحوم علامه میگه که رضوان الله علیه میگه که چی و من هنا زهره، یه چیزی به این مضمون تقریبا به من هنا زهره که ان الفرار من الریاضات شرعیه الى الریاضات شاقه فرار من الاشق الى الاسهل. چرا؟ بعد تعلیل میاره توضیح میده که در عمل به شر قتل دائمی مستمر للنفس.
علامه
طباطبایی سخته دیگه، یعنی آدم باید تحمل کنه. بله، هی باید هی بیسته سر تکلیفش، ولو دلش هم میخواد یه جای دیگه بره، نباید بره، باید بیسته، وظیفه اینه، سخته. قول سوم، دلیل سوم، دلیل سوم، حالا ببینیم آقا دلیل سوم، دلیل سوم. حالا بازم حرف داریم ها، یعنی لازم هست حتما قطعش اثبات بشه. مقام اندیت و قرآن از زبان امرأت فرعون نقل از ذنب الله مثلا للذین آمنو فرعون از قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، او در حال حیات بود، مقام اندیت رو دید، طلب میکن. باز هم از زبان ملائکه هم نقل شده، از زبان یک سری عباد الله هم که تو همین حیات دنیا هم دوباره وصول به اون مقام نقل شده، قرآن نقل کرده. لذا خیلی دائرش وسیعه، قطعاً بزرگان ما صاحب این چنین مقاماتی هستن، توشون خیلی پیدا میشه. جانم بله
از این کار اصلا نمازی یاد بکنن خیلی
اعتبار. و کیف کن دلیل سوم جانم نه خب اینا استدلاله، استدلال با ادله. و شما ها که میاد تو فقه همه قیاس و تمثیل میکنید، عناوین به هم سرایت میدید، چجوری بود؟ اونم همینه، و البته از شاهد حکمی داره. آیاتشو بخونیم بعد ببینیم شاهد حکمی داره. اینا شاهد حکمیش عدم سلطه شیطان بر این هاست، شاهد حکمی اینها عدم سلطه شیطان بر این هاست.
این هم که نیازه حکمت داره، خدا هر رویت هم نفهم میدن.
نه من نگفتم یه چی رفت یه جایی دیگه
زید ماظره به یکی
دیگر دلت یه چی دیگر دلت یه جایی دیگه هم به جایی دیگه نوکر اونا هم هستیم. بله اینا در روایات آقای امام رضا مفصل اومده، در عبارت ها در صحیفه چقدر هست، در عبارت های حضرت امیه هست. خب دلیل سوم، دلیل سوم خدمت با سعادت شما عارضم،
یکی
از ویژگی‌های درست رازی میکنه و ان حدیث نفی الضرر لم يدل على الخيار، ممکنه توجیه بشود این حرف، داریم ادله ای رو میاریم بر اثبات این فتوا که تصرف معل عدم ظهور القبن به تصرف ناقل و لازم مسقطون، و از تحت اون اجماع فقها خارج بشیم، داریم ادله رو میاریم. یک، به ان حدیث نفی الضرر لم يدل على الخيار، بل المتيقن من حدیث نفی الضرر جواز رد العين المغبون فيها. آقا اینو من معنا کردم بل المتيقن، چرا؟ چون حدیث نفی الضرر گفت ضرر است، باید ضرر به این بره، نگفت خیار. بعد 3-4 تا راه برای جبران نفی ضرر وجود داشت، تازه شیخ گفت اقرب راههای دیگه است، نه خیار قبل. ما خیار قبل به خاطر شهرت و اجماع قبول کردیم که متيقنش هم جواز رد بود. چه باب؟ از باب این که ضرری به قابن به وجود نیاد عینشو بهش برگردونیم. فاذن تن رد العین فلا دلیل علی جواز فسخ ال، حالا که دیگه رد عین امکان نداره، دیگه ما دلیلی نداریم که عقدو بتونیم فسخ کنیم، هنوز خیار قبل باقی باشه. خیار قبل قرار بود، اگرم قرار بود بیار، برای تدارک ضرر بود، ما نوکر خودش نبودیم. حالا که دیگه تدارک ضرری امکان نداره، چون عینی وجود نداره. دو، و تضرر المغبونه من جهت زیادت الثمن معارضون به تضرر الغابن به قبول البدل. حالا اگرم قرار باشه مغبون به خاطر زیادت ثمن مغبون شد بیاد معامله رو فسخ کنه که ضرر نکنه، خب این معارضه با چی؟ این که شما عین نیستش سبب میشه بایع ضرر کنه، بایع میگه آقا عین رو بمپس بده، ما میگیم عین رو نداریم بدلشو ببر، میگه خب این ضرریه. آقا همه اینا تو فضایی که ما دلیل نداریم، اگه دلیل داشتیم میگو بدل که مشکلی نداشتیم، ما دلیل نداریم، یه لازرر داشتیم میخوایم همه رو بچسبونیم به لازر، میگیم لازرر زور اقدو نداره، نمیتونه جبران ای ضرر رو کنه. فإن دفع الضرر من الطرفین
دفع ضرر کی بود تطبیق میکنه برای این که اگر عین بود میشد فسخ کنیم و ضرری هم به کسی وارد نیاد، چون هر کی به عوض اصلی خودش میرسید. فان دفع الضرر من الطرفين که هیچ کدوم ضرر نکنن، انما حصر یکون به تسلط المغبون علی رد العین، مغبون رد عین کند که ثمرش چی میشه؟ تنظیرش قشنگه. فیکون حال المغبون در جایی که عین هستا، من حیث ان للمغبون القبول و الرد، مغبون میتواند هم قبول معامله کند هم رد معامله کند، فسخ معامله کند، عینو برگردونه. فیکون حال خبر یکون بیاد حال العالم بالقبل قبل المعامله، دقیقا مثل اون کسی که قبل معامله ایستاده بود. فی ان لهو همون عالم، لهو لون عالمه که ان یشتریه و لهو ان یترک، معامله رو ترک کن یا معامله رو انجام بده. اما لیسا کذا بعد خروج العین ان ملکه، اما وقتی عین از ملکش خارج شد دیگه این چنین نیست، رد بدل مساویه با ضرری است برای قابل. دلیل سوم من میذاریم برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
Allah'a emanet olun.